اخباری تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. درود. امروز در برنامه در استانبول ازبک تبار متهم به کشتاری 39 نفر در شب سال نو بازداشت شد. رئیس سودی عالی تاجیکستان انگیزه سیاسی داشتن پرونده های زید سعیدوف و بزرگ میر یوروف را قبول ندارد.
تمام معیار و مقررات سند های بین المللی در دایره کنستیتوسیا و قانونگذاری تاجیکستان رعایت شده و از جانب کارشناس های بین المللی هم بهای خیلی بلند داده شده است.
و قرغیزستان به یاد قربانی های سقوط هواپیمای بربر در نزدیکی های شهر بیشکک متهم دارد. مقامات ترکیه از بازداشت گمانبری حمله به کلوب شبونه رینا خبر میدهند. پلیس استانبول گمانبری حمله شهروند 29 ساله ازبکستان عبدالقادر مشریپوف را که معروف به لقب ابو محمد خراسانی میباشد به یکی از پایگاه های پلیس انتقال داده است. مقامداران ترکیه میگویند او در افغانستان تمرین نظامی گذشته است. سروزیر ترکیه اظهار امید کرد که در بازپرسی نیروی سرپرست حمله مرگبار آشکار خواهد شد.
فردی متهم با کشتار 39 نفر در جشن سال نو در منطقه اسنیورت استانبول بازداشت شد. نشریه حریت نوشته است که بازداشت صبح بر وقت 17 ژانویه به وقوع پیوست. خبرگزاری ترکی داغن بازداشت مردی را به نوار گرفته است که در همان عملیات دستگیر شد. به نوشته حریات که تا حال از سوی دیگر منبعها تصدیق نشده است، عبدالقادر مشریپوف معروف با لقب ابو محمد خراسانی همراه با پسر 4 ساله‌اش دستگیر شد. سامانه خبر ترک می نویسد خراسانی ازبک تبار است و در بخش اوروپایی استانبول در منطقه اسنیورت بازداشت شد. با قبل خبر ترک شخصی متهم 3 روز پیش به منطقه آمده در آنجا در منزل دوستش که اصلا قرقیز می باشد اقامت داشت. خبر ترک می افزاید که هنگام عملیات در منزل 3 نفر دستگیر شدند. خبرگزاری آنادولو باشد ابراز داشته است که هنگام عملیات فردی متهم با حمله به طرابخانه رینه استانبول و همراه با او یک مرد قرقیز و 3 زن به حبس گرفته شدند. شب 1 ژانویه سلاح به دست در درآمدگاه طرابخانه افسر پلیس را به قتل رسانیده، سپس در تالار از سلاح مسلسل به طرف مهمانان 6 تیردان یا خود 180 تیر خالی کرد. در بین 39 قربانی شهروندان ترکیه، هندوستان، کانادا، روسیه و چند کشور دیگری عرب بودند. گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله 1 ژانویه را بر دوش گرفته تاکید کرده است که این قصاص عملیات ترکیه در سوریه و عراق است.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد و برنامه را با خبرگزاری شو از تاجیکستان پی میگیریم. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان وجود پرونده و محبوسان سیاسی را در کشور رد میکند. شیر محمد شاهیان روز 16 ژانویه در نشست خبری با اشاره به پرونده های پرسر و صدای برخی از صاحبکاران و وکیلان دفاع تاجی گفت آنها نه برای فعالیت های سیاسی بلکه برای اعمال جنایی به زندان محکوم شدند. همکاران ما هم در این نشست شرکت داشتند.
شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی انتقادها درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان به خصوص فعالان سیاسی را رد و از کار نظام دادگستری این کشور حمایت کرد. و روز 16 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت در تاجیکستان حقوق انسان محدود نشده است. در رابطه به اینکه در هفته گذشته برخی از رسانه ها اطلاع پخش کرده بودند که در نسبت بزرگمهر یوروف بر علاوه 23 سالی که به اون دادگاه شهر دوشنبه حکم صادر کرد با 3 سال دیگر حکم دیگر اضافه شده است، رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که این خبر اساس ندارد و در نسبت بزرگمهر یوروف هیچ گونه مجازات دیگر پیش بینی نشده است و حالا پرونده او ادامه دارد و مرافع در سیزا ادامه دارد از طرف دادگاه عالی تاجیکستان، ولی هنوز به انجام نرسیده است.
متاسفانه هنگام بررسی پرونده مذکور این محکوم شده، این سود چلانده و تحقیل رئیس کننده مرافع سودی و دیگر شخصیت را دست دادن نسبت او پرونده جنایتی آغاز کردید، از جانب مقامات دخلدار مولدی تفتیش قرار داده شد و این پرونده امروز از جانب سودی سودی عالی مولدی بررسی قرار دارد.
شیر محمد شاهیان که درباره نتیجه های کار دادگاه های تاجیکستان در سال 2016 در برابر مطبوعات گزارش میداد، از حکم ها و مرافع های دادگاهی اعضای مخالفان و منتقدان حکومت حمایت کرد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخ به انتقاد سازمان های بین المللی گفت پرونده های صاحب کار زید سعیدوف و وکیل دفاع بزرگمهر یوروف انگیزه های سیاسی ندارد.
تمام معیار و مقررات سندهای بین المللی در دایره کنستوسیا و قانونگذاری تاجیکستان رعایت شده و از جمله بین کارشناسای بین المللی هم باهای خیلی بلند داده شده است.
اما هم زید سعیدوف و هم بزرگ مهر یاروف پرونده های خود را سیاسی دانسته، سازمان های حامی حقوق انسان گفتند که یکی بعدی تصمیمش برای تأسیس حزب سیاسی و دیگری بعدی آمادگی برای حمایت از حقوق بازداشت شده های حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و به مدت های طولانی حبس گردیدند. در گزارش اخیر سازمان مدافع هیومن رایتس واچ گفته می شود که وضع تاجیکستان در سال 2016 یک بار بد شد. محققان این سازمان می نویسند که سبب این وضع در بسته شوی حزب نهضت اسلامی، زندانی شدن وکیلان دفاع و منتقدان دولت و تغییر قانون اساسی است که در نتیجه آن پرزیدنت امام علی رحمان تمام عمر در سر قدرت باقی میماند.
گزارشی میرزا نبی خالق‌زاد بود. در قرقیزستان 17 انور در رابطه با سقوط هواپیمای بارکشی بوئینگ 747 روز ماتم اعلان شد. حکومت قرقیزستان میگویند به تحقیق سقوط هواپیما که نزدیک 40 کشته بر جای گذاشت، متخصصان از کمیته بین‌المللی اویاسیونی نیز جلب میشوند. با گفته مقامداران کشور، احتمال هواپیما بنابر نقص تکنیکی سقوط کرده است. هواپیمای بارکشی بوئینگ 747 که از هنگ کنگ به استانبول پرواز میکرد، صبح 16 انور در نزدیکی فرودگاه مناس منطقه اهالی نشین سرازیر شد. هواپیما برای گرفتن سوزشواری در فرودگاه بیشکک به زمین می نشست. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام تسلیت به المازبک اوتامبویف پرزیدنت قرقیزستان این صدمه را فاجعه خوانده اظهار همدردی کرد. برنامه را ادامه می دهیم. مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان گفتند که معیار اندازبندی و پرداخت های گمرکی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر است. خورشید کریمزاده معاون رئیس این نهاد 17 انور در نشست مطبوعاتی گفت با همین سبب قاچاق مال و کالا به کشور افزایش یافته است. برای یگانه کردن میزان اندازبندی با کشورهای همسایه کمیسیه مخصوص تشکیل شده است. این مقامدار همچنین با سپارشی امام علی رحمان در مورد 50% پایین آوردن انداز و پرداخت های گمرکی برای واردات ماشین های نو به تاجیکستان داخل کرد. در زیم سال گذشته ماموران خدمات گمرک بیش از 4,500 حالت ویران کردن قاعده های انتقال مواد از مرز کشور را آشکار کردند. رئیس ولایت سوخت میگوید گرایش ساکنان سوخت به سازمان و حرکت های افراطی و رفتن آنها به جنگ سوریه کم شده است. عبدالرحمن قادری روز 17 انور در نشست خبری سبب این تمایل را به تقویت مبارزه مقامات و ساکنان جهت جلوگیری از ظهورات تندگرایی دینی در جامعه رب داد. این مقامدار گفت فعلا 450 ساکن این منطقه در عملیات جنگی در خارج کشور اشتراک دارند و از این جمله 51 نفر اکثرا در سوریه و عراق به هلاکت رسیدند. او افزود که ساکنان سوخت در جنگ‌های افغانستان و پاکستان هم شرکت می‌ورزند.
در جنگ‌های جمهوری اسلامی افغانستان عملی 50 نفر، در مواردی جمهوری اسلامی پاکستان عملی 70 نفر.
همچنین به گفته رئیس ولایت در یک سال اخیر در حدود سوخت 193 نفر با گمان گرایش به سازمان‌های افراطی و تلاش ها برای به هم زدن ساخت کنستیتوسیونی کشور بازداشت شدند. مشاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در قبرستان دونسکوی مسکو در یک گوری دست جمعی نام شیرین شوشو تیمور و نصرت الله مخصوم را دیده است. این دو ارباب سیاسی که در تشکیل جمهوری تاجیکستان شوروی سهم بزرگ داشتند، در زمان تعقیبات سالهای سیوم عصر گذشته به عنوان دشمن خلق کشته شدند. ابراهیم عثمانوف در صحبت با میرزا نبی خالق‌زاد گفت به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به خاطر احترام این قهرمانان ملی پاره از خاک قبر آنها را رسما در وطن دفن کنند.
یک کف خاک از اون قبری در مسکو بوده گرفته به اینجا آورده در پهلوی هر اینها در نزدیکی هر اینها قبری رمزی این قهرمان های تاجیکستان را هم بنیاد کنیم. یا شاید در لچوک در پهلوی قهرمان دیگری تاجیکستان میرزا تورسون‌زاده برای این دو نفر، برای قبری رمزی این دو نفر جای پیدا کنیم. یا شاید حتی هم کف خاک آورده ما رو به ناهی شغنان یا به ناهی رشت برده در زادگاه اینها برای اینها یک نوع مزار زیارتی پیدا کنیم. این چیز برای اونها در کار نیست، این چیز برای ما، برای نسلهای آینده ما در کار است.
صحبت کامل و گزارش مفصل رو در این باره می توانید در سامانه ما cw.ozodi.org پیدا کنید. در تاجیکستان پیریخوی که بنابر آبشوی در حال حرکت قرار دارند زیر نظارت دائمی قرار گرفتند. پیریخوی فیچینگ، گوری، کمپیر و دیدال در شرق تاجیکستان از جمله پیریخوی در حال حرکت و خطرناک عنوان می شوند. بانک جهانی برای جلوگیری از آبشوی پیریخو و مطابق شدن تاجیکستان به تغییریابی اقلیم 13 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان با این کمک بانک جهانی باید مرکزهای آموزشی باد و هوا سنجی و دیدبانگاه‌های دائم عمل کننده نظارت پیریخو را بنیاد کند. کارشناسان تاجیک به سوزش نرسیدن روسیه و تاجیکستان سری پرداختی نفقه مجران کاری را تأسف آور می خوانند. تاجیکستان می خواهد مبلغ نفقه مجران به تاجیکستان انتقال داده شود، اما روسیه به این روزی نیست و می خواهد مستقیما خودش در آینده به مجران نفقه بدهد. کارشناسان می گویند به هر صورت باید جانب ها به سوزش برسند و مشکل صدها هزار مجر تاجیک را آسان کنند. مومن احمدی موضوع را پیگیری کرد.
مقامات تاجیکستان گفتند که روسیه شرطنامه پیشنهادی آنها برای دادن نفقه به مهاجران را نپذیرفت و برای تکمیل برگرداند. جانب مسکو ادعا کرده است که بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند.
ما بسیار کوشکاله استودایم که اندوز اجتماعی که مهاجر پرداخت میکنند به جمهوری تاجیکستان انتقال داده شود و در صورت حساب مهاجر نگاه داشته شود. ولی طرف فدراسیون روسیه نسبت به مسئله اندیشه دارد.
طرحی سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آگوست سال گذشته نهایی شده بود. در صورت امضای این سازشنامه 500 هزار مهاجر تاجیک در روسیه حق دریافت نفقه را پیدا خواهند کرد.
این مسئله نو نیست.
رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید تاجیکستان باید شرط روسیه را در مورد انتقال ندادن مبلغ نفقه مهاجران قبول کند.
حاضر برای مهاجران ما بهتر که در همونجا موند. برای چی؟ اگر وای پول رو از اونجا با اینجا انتقال کنند، باز فویز میبرود. خریب دو فویز، یکونیم دو فویز باز میبرود. چون که حاضر بسیار مهاجره مجبه اولادش همونجا موندگی، فرزندش، کودکش همش همونجا موندگی. شاید همونجا بموند، شاید همونجا گیرد. اگر که مثلا روسیه روزی نباشد که همون پول اینجا بیاد، بگذار همونجا ایست میرد میگیرد. حاضر مثال از تمام بانک اگر پولتون باشد کارتچکتون با پول بیاد فرقش نیوای شما میرید میگیرد که.
بنا به آمار آخری ریاست مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه که در نیمه دوم ماه دکبر سال 2016 نشر کرد، تنها در دو سال اخیر شماره مهاجران موسمی از تاجیکستان 14% کاهش یافته است. حالا شماره رسمی مهاجران تاجیک در روسیه کم و بیش از 800 هزار نفر گفته می شود.
و یک خبر ورزشی. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان برای آمادگی به موسم نو فوتبال صبح امروز 17 ینور به ترکیه سفر کرد. در این باره با رادیو آزادی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال خبر داد. وی گفت جمع آمد تعلیم و تمرینی دسته در شهر انتالیا ترکیه تا روز 31 ینور ادامه می‌یابد. در اینجا برگزاری 4 بازی سنجشی با باشگاه‌های خارجی در نظر است. فوتبالبازان دسته استقلال آمادگی را به موسم نو فوتبال که برای قهرمانی تاجیکستان با شرکت در سابقه گروهی جام AFK 2017 که روز 14 مارت آغاز می‌یابد تحت رهبری سرمربی نو باشگاه محسن محمدیف یک ماه پیش شروع کردند. این چند خبر گزارشی مهمه بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
هرو یک یک میچینیم او ز او د ای واو انا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه org یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه org
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. ارکین خان رحمت الله زاده سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در بلژیک و شاهیگری نیدرلند همزمان نماینده رسمی کشور در هرتسوگی بزرگ لوکسمبورگ تعیین شد. در این باره روز 17 ینور فرمان رئیس جمهور تاجیکستان امام رحمان صادر گردید. رحمت الله زاده از سال 2001 تا ماه ینور 2016 در مقام یاور رئیس جمهور تاجیکستان در امور رابطه‌های خارجی کار می‌کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو انتظار است در مسائل ثبات استراتژی با شمول سلاح‌های هسته‌ای با مأموریت دونالد ترامپ وارد مکالمه شود. لاوروف که روز 17 ینور در نشست مطبوعاتی سالانه صحبت می‌کرد گفت:
"что я услышал от Дональда Трампа, когда он говорил о трёх вещах".
من از صحبت دونالد ترامپ پی بردم که سه مسئله مورد بحث قرار گرفته می تواند. سلاح‌های فوق الصدا، سپر موشکی که امریکا در اروپا بنیاد می کند، سلاح‌های کیهانی و سنجش‌های هسته‌ای.
استراتژیک یدرنو вооружение. Я здесь не увидел никакой из предложенной сделки разоружения в обмен на санкции.
او گفت که روسیه آماده است بعد از آغاز فعالیت رسمی ترامپ همچون پرزیدنت در تاریخ 20 ینور مسائل نامبرده را با مأموریت او بحث کند. لاوروف اینچنین گفت که مسکو اظهارات اخیر پرزیدنت منتخب را همچون پیشنهاد لغو تحریم ها در عوض کاهش سلاح هسته‌ای تفسیر نمی کند. رهبری چین سی جین پین فوروم عمومی جهانی اقتصادی را در دواس با حمایت عمومی شوی اقتصاد و تجارت آزاد افتتاح کرد. او نخستین رهبر چین است که در طول 47 سال موجودیت فوروم دواس در نشست سالانه رهبران جهان و بیزنس های بزرگ اشتراک میکند. سی جین پین گفت که در مشکلات اقتصادی جهان نباید عمومی شوی را گناهکار کرد. به گفته رهبر چین بحران های اقتصادی نتیجه تلاش های اسد بیش به دست آوردن فایده زیاد است. سی جین پین دعوت کرد که از سیاست محافظه‌کاری در اقتصاد دست بکشند و هشدار داد که در جنگ های تجارت کسی قهرمان نمی شود. ایگور دودون رئیس جمهوری مولدو روز 17 ینور در جریان سفر به روسیه و ملاقات با ولادیمیر پوتین گفت که دست کشیدن از سازشنامه همکاری با اتحاد اروپا را از احتمال دور نمی‌داند. به گفته دودون این کار در حال امکان پذیر می‌شود که اگر در انتخابات آینده حزب سوسیالیست کرسی‌های بیشتری پارلمان را دریافت کند. من بارها به سازشنامه همکاری با اتحاد اروپا مخالفت کردم، گفت رهبری مولدو. دودون گفت که این سازشنامه به مولدو یگان فایده نآورد. کشور بازار روسیه را از دست داد و صادرات به دولت‌های عضو اتحاد اروپا هم کاهش یافت. اوکراین از روسیه به دادگاه بین‌المللی گاگا شکایت برده است. در این باره سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین ماریانا بیتسا اطلاع داد. دعوا در اساس کنونسی مقابله با سرمایه‌گذاری تروریسم صورت گرفته است. کیف ادعا دارد که روسیه با غصب نیم جزیره قریم و حمایت جدای خان در دونباس کنونسی مذکور را نقض کرده است. پرزیدنت اوکراین پیوتر پاراشنکو عمل‌های جدای خواهان را تروریسم خوانده است. فرانسوا آلاند پرزیدنت فرانسه در پاسخ به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت که اتحاد اروپا در رابطه با امور داخلیش به مشورت های بیرونی نیاز ندارد. اروپا همکاری های فرا اتلانتیکی را ادامه می دهد، ولی این همکاری ها بر پایه منافع و ارزش های اروپا صورت خواهد گرفت. افزود آلاند در مراسم بخشیده به انجام وکالت دیپلماتیک سفیر آمریکا در پاریس جین هارتلی. شرط نهایی بیرون رفتن بریتانیا از اتحاد اروپا را باید پارلمان بریتانیا تصدیق کند، گفت تریزا می، نخست وزیر این کشور در سخنرانی بخشیده به استراتژی کابینت او جدا شدن از اتحاد اروپا. به گفته تریزا می، بریتانیا نمیتواند نیمه در اتحاد اروپا باشد و نیمه خارج از آن، بنابراین عضویت ارتباطی بریتانیا در اتحاد اروپا از احتمال ساقط میشود. نخست وزیر تاکید کرد که کشورش باید سیل پناهجویان را با شمول آنهایی که از کشورهای اتحاد اروپا میآیند تحت نظارت بگیرد. یک ساکن 28 ساله ناحیه همدانی که قبلا نیز به زندان محکوم شده بود به اتهام به خودکشی رسانیدن بازداشت شده است. طبق اطلاع منبع این شخص روز 10 دکبر سال گذشته به عروس شونده‌اش که ساکن همین ناحیه بوده است جنگ و مناقشه نموده و شأن و شرف او را پس زده است. به اطلاع منبع این زن در روز رخ دادن مناقشه در حوالی استقامتیشان خود را طریق دارکشی به هلاکت رسانیده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که در حال حاضر نسبت شخص گمانبر شده پرونده جنایتی باز شده است. خبرهای زن هم بیشتر رو میتونید از سامانه ایما www.azadi.org دریاب نمایید.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
مقامات تاجیکستان اعتراف کردند که سطح اندازه‌بندی گمرکی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه بلند است و به همین دلیل میزان قاچاق محصولات افزایش یافته است. جزئیات بیشتری موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. مقامات خدمات گمرک تاجیکستان اعتراف کردند که معیار اندازه‌بندی و پرداخت‌های گمرکی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر است و این امر سبب افزایش قاچاق کالا و محصولات به تاجیکستان شده است. خورشید کریمزاده معاون خدمات گمرک تاجیکستان در حضور ژورنالیستان روز 17 ژانویه در شهر دوشنبه گفت بالا بودن میزان پرداخت‌های گمرکی تاجران را وادار می‌کند که برای وارد کردن مال از راه‌های غیرقانونی استفاده کنند. او گفت وضع حتی در کشوری همسایه تاجیکستان قرقیزستان کاملا رنگی دیگر دارد و افزود
همه این بار با واسطه ماشینای کلون برای کلون نمی بیاد منطقه اگر قستقوز گیریم هم سمکه قطعی یا ماشین بار در یک سوادی پرا میکشن حدود قرقیزستان با حدود جمهوری تاجیکستان میکشن این یکونه روی حلش برابر کردنی معیار اندازه‌بندی مال وارداتی با آن معیاری که در جمهوری همسایه معین شده است. حاضر ادا اون مالون معیار انداز از ارزش لوجده در قرقیزستان مثلا به اندازه 12% معین شده است، در ما 18% است.
مقامات میگویند که نقشه جمع‌آوری پرداخت‌های گمرکی در سال 2016 اجرا نشد و 9.6% کمتر از نقشه پیش‌بینی شده و در حجم 3.8 میلیارد سومانی بوده است. مقامات گفتند که سال گذشته حجم مال صادراتی به تاجیکستان کمتر شده. بعضی عامل ها با اجرای نقشه پرداخت های گمرکی تاثیری بد رسانیده است. از جمله کاهش صادرات مال همسان در تاجیکستان، استرسال شونده نظیر سیمین، قالی، محصولات ساختمانی، کشاورزی و غیره ها یک سبب این کاهش شده است. قاچاق محصولات از قلمرو قرقیزستان که یکی از مهمترین محصولاتش مواد سوخت می باشد، یک سبب دیگری کاهش نشاندادها ارزیابی می گردد. جناب کریمزاده افزود که با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان، مقامات کشور را بررسی مشکل آغاز کرده در نزد وزارت مالیه و وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان کمیسیون مخصوص تشکیل شده است. مسئولان به گفته او راه‌های یگانه کردن میزان اندازه‌بندی با کشورهای همسایه را بررسی میکنند. اما برخی از اقتصاددانهای تاجیک میگویند که اصلاح معیارهای اندازه‌بندی نمیتواند راه حل این مشکل باشد. ظفر عبداللهیوف تحلیلگر تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت
پایین بردن سطح تعریف های واردات گمرکی می تواند در حل جلوگیری از قاچاق محصولات مساعدت کند، اما به نظر من این تنها راه حل بوده نمی تواند. باید به برخی از نمودهای محصولات نظیر مواد نفتی تعرفه های واردات را اصلا از بین برد.
اقتصاددان دیگری تاجیک صابر وزیرو در صحبت با رادیوزنی نیز میگوید که تنها با پایین بردن معیار تعرفه های وارداتی گمرکی مشکلی واردات قاچاقی را نمیتوان از بین برد و افزود
پس کردن معیارها بله تاثیرگذار مثبتی دارد، اما حل کننده مثلا نمیتواند شود. چرا؟ زیرا اون که اون شخصی یا اون گروهی که اصلا اندوز نمیسپرند اونها آماده نیستند که در هنگام پس کردن سپرند.
در همین حال خورشید کریمزاده معاون رهبر خدمات گمرک تاجیکستان خبر داد که در سال گذشته ماموران این نهاد 4644 حالت ویران کردن قاعده های انتقال مواد از مرز کشور را آشکار کردند و با باور جناب کریمزاده در سال 2016 دولت تاجیکستان سطح پرداخت ها برای واردات جواهرات را پایین برد و به این دلیل در سال گذشته حالت های واردات قاچاقی زر و زیور آشکار نشده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
والی یا رئیس ولایت زابل افغانستان گفته است که در میان جنگیان خارجی وابسته به گروه های تونرو در قلمرو این ولایت شهروندان تاجیکستان نیز حضور دارند. من محمد وفاری زازاده این موضوع را پیگیری میکنم. بسم الله افغان مل رئیس ولایت زابل در صحبت تلفنی به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که افراد مسلح گروه های تروریستی در برخی از منطقه های این ولایت فعالیت میکنند و گفته است که سازمان پاکستانی لشکر جنگوی و گروه های دیگر که با تندروان رابطه دارند، به ویژه آنهایی که با گروه دولت اسلامی در ارتباط می باشند، در اینجا حضور دارند، اما مکان دائمی و یا مرکزی یگانه ندارند. رئیس ولایت زابل گفته است طبق اطلاعی که آنها در دست دارند، جنگیان آسیه میانه از جمله شهروندان تاجیکستان و ازبکستان نیز در میان افراد مسلح در زابل حضور دارند. در مورد شماره این جنگیان خارجی در این ولایت آماری زید و نقص گفته شده است. غلام گیلانی فراهی، فرمانده امنیت ولایت زابل، در صحبت به رادیوی آزادی گفت که طبق گزارش های استخباراتی تقریبا 300 خانواده از جنگیان خارجی در منطقه های مختلف این ولایت حضور دارند. اما رئیس ولایت زابل گفته است که شماره دقیق جنگیان خارجی در این ولایت روشن نیست. زابل از راه شهرک جاب که یک منطقه ولایت بلوچستان پاکستان است به منطقه وزیرستان پیوند می شود. به گفته مقامات امنیتی افغانستان، پس از سرنگونی نظام طالبان در سال 2001، وزیرستان که به بخش های شمالی و جنوبی تقسیم شده است، به عنوان پناهگاه بزرگ برای طالبان افغان و تندروان متحد آنها از القاعده گرفته تا جنگجویان آسیای میانه و پاکستانی تبدیل یافته است. سال 2009 در پی عملیات گسترده ارتش پاکستان، بسیاری از جنگجویان خارجی از وزیرستان شمالی به افغانستان پناه بردند. پاکستان سپس در سال 2014 با انجام دادن چنین عملیات شماره زیادی از چنین جنگجویان را از وزیرستان بیرون کرد. جنرال محمد رادمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در گفتگو به رادیوی آزادی گفت که در گذشته عملیات های را علیه این گروه ها انجام دادن و اکنون نیز عملیات علیه آنها ادامه دارد. قبل از این جان نیکلسن، فرمانده عمومی ناتو در افغانستان، گفته بود که از میان 97 گروه تروریستی در جهان، حدود 20 گروه آنها در منطقه های افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. این جنرال آمریکایی گفته بود که هرگز نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای این گروه ها تبدیل شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
عبدالقادر مشریپوف، معروف با لقب ابو محمد خراسانی، شهروند ازبکستان، به گمانی دست داشتن در حمله خونین شب سال نو در کلوب رینه استانبول بازداشت شد. جزئیات این خبر را من کیومرث عطا برایتان میگویم. مقامات ترکیه گفتند که شهروند 29 ساله ازبکستان عبدالقادر مشریپوف، معروف با لقب ابو محمد خراسانی، دست داشتن در کشتار 39 نفر در کلوب رینه استانبول را اعتراف کرده است. و سیب شاهین، شهردار استانبول، روز 17 ینور گفت
عبدالقادر مشریپوف،
نامش عبدالقادر مشریپوف و لقبش ابو محمد خراسانی عبدالقوی است. او سال 1983 در ازبکستان زاده شده و در افغانستان تمرین دیده است. تروریست آموزش دیده است که 4 زبان را می داند.
بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، نیز گفت که در پی بازپرسی گمانبری حمله به طرفخانه رینه استانبول معلومات خیلی زیاد به دست آمد، ولی افزود که نمی تواند همه آن را افشا کند. در همین حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت از حال قضاوت کردن درباره این که عبدالقادر مشریپوف در افغانستان تمرین دیده است خیلی بر وقت است. و افزود
موجودیت شبکه‌های توریستی در بیرون خاک از افغانستان است، چون ما به گونه جدی مبارزه کردیم با توریستا و تلاش همیشگی ما این بوده تا توریستا در افغانستان مراکز آموزش را امن نداشته باشند. اما با تاسف هنوز مراکز امن و مراکز آموزش طالبان و سایر گروه‌های توریستی در خاک پاکستان هست.
شب 16 به 17 ینور مقامات ترکیه درباره بازداشت نفر متهم در حمله به طرفخانه استانبول گزارش دادند. رسانه های ترکیه گفتند که پلیس عبدالقادر مشریپوف را در خانه یک دوست از شهروند قرغیزستان در محله اسنیورت استانبول بازداشت کرده است. به گفته مقامات پلیس، شخص گمانبر در حمله را همراه با پسر 4 سالش در این خانه پیدا کردند. گفته می شود صاحبان این خانه و سه زن نیز در میان بازداشت شدگان هستند. روزنامه ترکی حریت نوشت که همسر و دختر یک ساله شخص گمانبر در حمله استانبول روز 12 ژانویه امسال از سوی پلیس استانبول بازداشت شده بودند. شبکه تلویزیونی NTV می گوید پلیس از 4 یا 5 روز پیش جای پنهان شده شخص گمانبر را آشکار کرده بود، اما برای زیر نظر گرفتن او و کشف رابطه های احتمالیش عملیات بازداشت او را به تأخیر انداخته بود. در پی حمله به کلوب رین استانبول که شب 1 ژانویه امسال یعنی بعد از چند لحظه فرار رسیدن سال 2017 اتفاق افتاده بود، 39 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند نفر حملگر با لباس بابای برفی و با یک افتمت میلش دراز وارد کلوب شده به سوی از 500 تا 700 اشتراکدار بزم تیر خالی کرده است که سرگرم تجلیل از عید سال نو بودند. بعضی نفران در غایت ترس به خاطر نجات جان خود از بالای پل به آبهای بوسفور جهیدند. گروه تندروی دولت اسلامی ادعا کرده بود که این حمله شب سال نو را یک سرباز خلافت انجام داده است. سال 2016 انکاره پایتخت ترکیه و هم استانبول هدف چندین حمله تروریستی قرار گرفتند. از جمله در پی حمله های مرگبار به درآمدگاه فرودگاه آتاتورک استانبول که از طرفی 3 نفر انجام شده بود، 45 نفر از جمله 19 خارجی به هلاکت رسیده، بیش از 200 نفر جراحت برداشتند.
از خدا از بیکنار ها سرزمین دادستانی سوخت 16 حالتی با دیپلوم های ساخته به تعلیم و تربیه مشغول بودن معلمان و مربی های کودکستان ها را آشکار کرده است که برخی از آنها در کرسی های مدیری مکتب و کودکستان ها می نشستند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. حبیب الله واحیدوف دادستان ولایت سوخت اخیراً ضمن نشست خبری گفت که قلبکی بودن دیپلم های 6 معلم و مربی در سال 2016 و 10 نفر دیگر در چند سال قبلی معین کرده شده است. او از جمله گفت:
از اون جمله 4 نفر گفتیم دایرکتوری مکتب. تصور کنید بو دیپلم قلبکی تو سطح دایرکتوری مکتب رسیده است، بو دیپلم قلبکی تو سطح مدیر کودکستان رسیده است، حتی یک نفر دایرکتوری مکتب تو با عنوان اعلیچی معروف جمهوری تاجیکستان است مشرف گردیده است.
حبیب الله واحیدوف در پاسخ به این سوال که به معلمان و مربیانی که با دیپلم های ساخته به کار و فعالیت در مکتب ها و کودکستان ها مشغول بودند چی چاره دیده شد، گفت:
بسیاری از این دایرکتورانی که حاضر نامبر کردیم دیپلم قلبکی خط کار میکردن، نسبت آنها با تطبیق اف از آغاز کار جنایتی رد کرده شده است و در برابر این آنها از وظیفه اشغال کرده شون در اساسی سناتوی اتنوی پراکلوری آزاد کرده شده اند.
دادستان سوخت افسود که این افراد دیپلم ها را خیلی بر وقت به دست آورده اند و تا امروز تا سطح مدیر مکتب رسیده اند و شخصانی هم که این دیپلم ها را به آنها داده اند در قید حیات نیستند تا بازپرسی شوند. مقامات سوخت قبلا نیز درباره آشکار گردیدن قلبکی بودن دیپلم های چندین معلمان و متخصصان کسب و کارهای دیگر اطلاع داده بودند. گفته می شد که اکثر صاحبان آن دیپلم ها در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان به نام در فکولته های غایبانه دانشگاه ها تحصیل نموده در عوض مبلغ دیپلم به دست آوردند. یک مدیر مکتب که سال گذشته مقامات دادستانی دیپلم معلمی او را قلبکی دانسته و از وظیفه‌اش برکنار گردید، در صحبتی بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که او در دهه آخر عصر گذشته در بخش غایبانه دانشگاه دولتی خوجند تحصیل کرد. او افزود که ولی دیپلم را به او با کفالت داده بودند که واقعی است و مشکل ایجاد نمی کند. به قول مسئولان اداره معارف سوخت، معلمان برکنار شده دیپلم های خود را در سالهای 90 عصر گذشته از دانشگاه گرفتند. سیف الله رحمتوف معاون مدیر اداره معارف سوخت می گوید:
معلم هم میگوید که ما خوندگی اوی بان خوندگی دیپلوم قلبگی بودی که شما ما این کرد نمیتونیم دستشان دیپلومش هست.
مصاحبم افزود معلمان از کار برکنار شده دیپلم های قلبکی اختصاص آموزگار فنهای عمدتاً گومانیتری و صنف های ابتدایی داشتند. از جمله مدیران مکتب های رقم 2 و 78 ناحیه غفوروف، محبت عبدالحکیموف و خالماتوف با دیپلم های معلمی صنف های ابتدایی و فنی تاریخ درس می گفتند که دانشگاه دولتی خوجند داده است. در همین حال ساکنان عادی همصحبت رادیوی آزادی میگویند با دیپلم ساخته صاحب کرسی رهبر مؤسسه های تعلیمی شدن جای عجابت ندارد، چون که معیار انتخاب به وظیفه نه بر پایه تخصص و کسبیت بلکه عمدتاً بر اساس محل و مناسبت شخصی بین رهبر و کارمند و رشوه صورت میگیرد. مطلوبه اشورا به یک ساکن شهری خوجند میگوید:
معلم از کوچه و فامو گذشتگی نه فرزندی من به درس میداد است این بولی بچه هایم قبول کرده نتوند اگر ما علاقه یک تکلینی خیمیکو فیزیکو گیومتریکوی بایدوردیم حساب میشیم نه؟
مسئولان اداره معارف سوخت میگویند ولی بعدی آشکار شدن دیپلم های ساخته چندین مدیران مکتب ها تصمیم گرفتند از این به بعد قبل از پیشبری آموزگارانی که در سالهای 90 عصر گذشته تحصیل کرده اند به وظیفه های رهبری مکتب ها دیپلم آنها را تفتیش و حقانی بودن آنها را معلوم کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در شهر سنت پیتربورگ روسیه از تیم لیتوا از روی پنالتی با حساب 4-5 شکست خورد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان برای آمادگی به موسم نو 17 ژانویه به ترکیه سفر کرد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره نایب اولی پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین در بازی برای جایهای از 13 تا 16 با تیم لیتوا رقابت کرد. زمانی اساسی این بازی که روز 17 ژانویه در مجمع ورزشی و کنسرتی شهر سن پیتربورگ برگزار شد بدون گل به پایان رسید. در زدن سلسله ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان لیتوا آمد کرد و آنها با حساب 5-4 پیروز شدند. همکنون فوتبال بازان جوانی تاجیک برای جایهای 15 و 16 مبارزه می برند. منتخب تاجیکستان روز 20 ژانویه با دسته مغلوبی بازی جفت هندوستان ایران رقابت خواهد کرد. این مسابقه عنعنوی بین المللی در مجمع ورزشی و کنسرتی سن پیتربورگ تا روز 21 ژانویه ادامه می یابد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان برای آمادگی به سبقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 17 ژانویه به ترکیه سفر کرد. جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه محسن محمدیف در شهر انتالیه ترکیه تا 31 ژانویه ادامه می‌یابد. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال روز 17 ژانویه خبر داد. وای افزود
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته بعد مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
دسته استقلال نخستین بازیش را در گروه دی منطقه آسیای مرکزی 14 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل غالب بازی های پلی آف انجام میدهد. با مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، آلتین اسیری ترکمنستان و آلای قرغیزستان همچون قهرمانان کشورهای خود مستقیما راه یافتند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
در کجا منزل سازم؟ مشکل تقسیم زمین در تاجیکستان داغ‌تر می شود. پیری بدون نفقه، روسیه راضی نشد نفقه مهاجران تاجیک را پرداخت کند.
از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتم شنویم.
مسئولان خدمات گمرک اقرار کردند که معیار اندازبندی و پرداخت‌های گمرکی در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر است. خورشید کریمزاده معاون رئیس خدمات گمرک در نشست مطبوعاتی گفت این امر سبب افزایش قاچاق کالا و محصولات به تاجیکستان شده است. به قول او اگر در قرقیزستان میزان اندازبندی 12% است، در تاجیکستان این رقم به 18 میرسد. کریمزاده افزود با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان مقامات کشور به بررسی این مشکل آغاز کرده در نزد وزارت مالیه و وزارت رشد اقتصاد کمیسیون مخصوص تشکیل یافته است. سال گذشته ماموران خدمات گمرک بیش از 4,500 حالت ویران کردنی قاعده های انتقال مواد از مرز کشور را آشکار کردند. بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که کلی بانکمات‌های دو بانک دوچار مشکل اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دوباره فعال شدند و مشتریان می توانند که از آنها پول بگیرند. بانک ملی در سامانه رسمیش در این رابطه گفت دادن پول نقد توسط بانکمات‌های اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در تمام جمهوری شروع شد و خدمت رسانی کارت‌های پرداختی بانک‌های ذکر شده در مرکزهای سودا و خدمت رسانی نیز برقرار شده است. بانکمات های این دو بانک بزرگ تجارتی که پرداخت پذیری خود را شروع از بهار سال 2016 از دست داده بودند بی پول بودند و مشتریان توسط کارت های این بانک ها حتی از فروشگاه نیز مال خریدن نمی توانستند. در تاجیکستان فهرست یگانه ثبت اموال غیر منقول تأسیس یافته است که به گفته مقامات جریان تهیه اسناد منزلی ساکنان را به مراتب آسان میکند. رحمان فقیروف رهبر کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک کمیته دولتی اداره زمین در پاسخ به سؤال رادیو آزادی گفت حالا در این کارخانه اصول کاری رفزنه یگانه به کار درآمده است که صاحب ملکان اموال خود را می توانند توسط آن به قید گیرند. به گفته وی تا تأسیس این کارخانه کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی سرتیفیکت استفاده زمین را می داد و بعدا شهروندان از کارخانه MBTI شناسنامه خانه را می گرفتند. اینچنین عهدهای وابسته به منزل و یا ایپوتکا در وزارت عدلیه انجام داده می شوند. جناب فقیروف گفت که اما حالا با تشکیل رفزنه یگانه همه این عملها را شهروندان در یک جا می توانند عملی کنند. و تاجیکستان از سال نو 2017 کاملا به نظام نوی نفقه گذشت. نزاکت آدینزاده نایب رئیس آژانس نفقه و سغورته اجتماعی در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که امسال نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی پرداخت می گردد. یعنی به گفته او اگر تا این دم در جمهوری حد نهایی نفقه وجود داشت و 748 سومانی را تشکیل می‌داد، حالا این حد از بین رفت. به قول آدینزاده حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغ از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می‌شود. و افزود قانون نفقه سغورتوی در اصل سال 2013 قبول شده بود ولی امسال به پورگی به اجرا درآمد. قانون پیشینه نفقه قوه حقوقی خود را گم کرده است.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. اگر کلی عریضه و مراجعات های شهروندان تاجیکستان را به عنوان مقامات محل هایشان یک بسته تصور کنیم، حدود 80% آنها به دعوای سری پارچه زمین مربوط بوده است. مسئله دسترسی به زمین در تاجیکستان کم زمین سال تا سال به مشکل رقم یک تبدیل می یابد و داغ‌تر می شود. شریف نازیموف ساکن موضع خیرمنک واقع در 20 کیلومتری کنار دوشنبه گفت با همراهی دو برادر آیله‌دارش در یک خانه زندگی میکنند، اما سالها باز برای دریافت یک پارچه زمین برای بنیاد منزل علاهیده موفق نمیشود. وی گفت
همه خیلیمو چار اکاو دو اکاو دو دارم یک خانه دارم برای دو دارم برای خودم جدا شده زمین گرفتنیم یک رای دارم با خدا کدام خونه جدیم من مکان داشت نه با خزوکاتم یا رستاس
در تاجیکستان مثل شریف ناظمف صدها هزار نفر هستند که از نوبت طولانی برای گرفتن زمین، تقسیم ناعادلانه آن در جماعت ها و دیگر مسئله های همسان بحث و دعوا میکنند. کارشناسان میگویند اگر سیاست تقسیم زمین در تاجیکستان اصلاح نشود، این مشکل سال به سال داغ‌تر خواهد شد. در ضمن مشکل تقسیم عادلانه زمین با ساکنان تاجیکستان و موضوع اساسی گفتگوی خبرنگاران و مسئولان کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی تبدیل یافت. در نشست خبری این کمیته که در شهر دوشنبه جریان گرفت، همین گونه اکثر وقت بحث زمین بود. رجب بای احمدزاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی در پاسخ به سوال آزادی در رابطه با مشکل ساکنان برای دریافت زمین گفت در اکثریت مواردها ساکنان بنابر ندانستن حقوقهایشان هنگام دریافت قطعه زمین به دامی قلابان می افتند. او گفت
اویدی غصب زمین که امروز قلابا مردم فریب نکنند در جماعت ها در دیهات ها که بسیاریشان رسیو میرن کار کردگی اومده اسم قلاب دست قلاب فرمودگی ما هر یک ته همینه نشان دادیم که امروز گمراه نشوند. اگر و مبلغ میتیاد پگه امروز هم خودش نزد قانون به جواب میتیاد و حالت اولو برگرداندن بیام و مبلغی و امروز دولت و حکومت نمیتیاد برای اونکه وای امروز غیر قانونی رفتار کرد.
در همین حال به اطلاع مسئولان کمیته اداره دولتی زمین و گئودزی در سال 2016 برخی از کارمندان آن به فسادکاری دست زدند. گناه این افراد به گفته احمدزاده در معامله های غیرقانونی و قلابی با زمین بوده است. با نظر داشت این مشکل کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی به عنوان حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است که مسئولان تقسیم زمین در جماعت ها به تابعیت این کمیته گذرند و به مقامات محلی تابع نباشند. در این صورت به تاکید رجب بای احمدزاده مقامات می توانند از مواردهای فسادکاری در تقسیم زمین جلوگیری کنند. تاجیکستان که مساحتش نزدیک به 142 هزار کیلومتر مربع برابر است، همگی 7% قلمروش را وادی‌ها تشکیل می‌کنند. باقی مانده 93% حدود آن از کوهسار عبارت است. بنابر حساب مقامات با نظرداشت شماره کنونی اهالی که 8 میلیون و 400 هزار را تشکیل می‌دهد، به هر سری یک تاجیک در جمهوری 6 ساتخ زمین راست می‌آید. این است که نوبت پایی ساکنان برای دریافت یک پارچه زمین روز به روز می افزاید. برای مثال تنها در یک جماعت دهاتی حصار نزدیک 10 سال می شد که بیش از 2000 نفر در نوبت گرفتن زمین قرار دارند. شمار عمومی داوطلبان زمین را در جمهوری آمار رسمی آشکار نمی کند، ولی تخمین می رود که تعداد آنها به صدها هزار نفر می رسد. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. تاجیکستان سال‌هاست با روسیه برای پرداخت نفقه مهاجران که در این کشور کار می‌کنند مذاکره می‌کند. اما این گفتو شنید هنوز به نتیجه نرسیده است، چون جانب روسیه با چند پیشنهاد تاجیکستان جهتی پرداخت نفقه مهاجران تاجیک رضایت نشده است. همچنین فرقیت در نظام پرداخت نفقه روسیه و تاجیکستان هم از مانعهای در راه اجرا نشدن این برنامه بوده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مومین احمدی.
مقامات تاجیکستان گفتند که روسیه شرطنامه پیشنهادی برای دادن نفقه به مهاجران را نپذیرفت و برای تکمیل برگرداند. جانب مسکو گفته است بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند. نزاکت آدینه‌زاده معاون اولی رئیس آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه روز 16 ینوار گفت سبب اصلی پس گردوندن طرح سازشنامه به آن وابسته است که روسیه نمیخواهد مبلغ معاش مهاجران را به اختیار تاجیکستان بدهد. او که این موضوع را در یک نشست مطبوعاتی مطرح کرد گفت
ما بسیار کوشش کردیم که اندازه اجتماعی که مهاجر پرداخت میکنند به جمهوری تاجیکستان انتقال داده شود و در صورت حساب مهاجر نگاه داشته شود، ولی طرف فدراسیه روسیه نسبت این مسئله اندیشه دارد.
طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آگوست سال گذشته نهایی شده بود. آن زمان مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفته بودند که کارشناسان دو طرف اجرای آن را هماهنگی میکنند. در صورت امضای این سازشنامه 500 هزار مهاجر تاجیک در روسیه حق دریافت نفقه را پیدا خواهند کرد. تامین مهاجران کره تاجیک با نفقه از مساله های داغ جامعه تاجیکستان به شمار می رود. مهاجرت کره شهروندان تاجیکستان به روسیه بیشتر از 20 سال پیش آغاز یافته بود و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. این مساله از مدت ها پیش در دوران های حکومت بررسی شده و به پارلمان کشور نیز راه یافته بود. مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان قبلا گفته بودند آنهایی با نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی است و با سوغورتای اجتماعی فرا گرفته شوند. یعنی طبق سازشنامه نوی تهیه شده مهاجرانی که رسما کار میکنند به دولت روسیه باید اندازه اجتماعی پرداخت کنند. در آن صورت حکومت تاجیکستان در دوره بازنشستگی این مبلغ ها را از روسیه میگیرد و به خود مهاجران چون نفقه پرداخت میکند. اما حالا بر اساس آخرین اطلاع روسیه نمیخواهد این مبلغ را به تاجیکستان انتقال دهد. رحمان اولماسف کارشناس مسائل مهاجرت روز 16 ژانویه بر رادیو آزادی گفت تاجیکستان باید شرط روسیه را در مورد انتقال ندادن مبلغ نفقه مهاجران و خودش پرداخت کردن آنها را قبول کند. با گفته او به هر شکل بستن شرطنامه درباره نفقه مهاجران به منفعت مهاجران کره تاجیک است.
فرق ندارد. حاضر برای مهاجران ما بهتر که در همونجا موند. برای چی؟ اگر وای پول رو از اونجا با اینجا انتقال کنند باز فویز میبرود. خریب دو فویز یا کنیم دو فویز باز میبرود. چونکه حاضر بسیار مهاجره مجبه اولادش همونجا موندگی. فرزندش کودکش همش همونجا موندگی. شاید همونجا بموند. شاید همونجا گیرد. اگر که مثلا روسیه راضی نباشد که همون پول اینجا بیاد بگذار همونجا ایستد. میرد میگیرد. حاضر مثال از تمام بانک اگر پولتون باشد کارتچکتون با پول بیاد فرقش نیوای. شما میرید میگیرد که.
جانب روسیه همیشه پایفشاری میکرد که اگر حکومت تاجیکستان اجرای قرارداد ریادمیسیا یا پرداخت مبلغ انتقال مهاجران غیر قانونی تاجیک به وطنش را بر عهده بگیرد، در عوض جانب روسیه به مهاجران رسمی نفقه تعیین خواهد کرد. بنابر آمار آخر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه که در نیمه دوم ماه دکبر سال 2016 نشر کرد، تنها در دو سال اخیر شماره مهاجران موسمی از تاجیکستان 14% کاهش یافته است. حالا شماره مهاجران تاجیکی در روسیه قرار داشته کم بیش از 800 هزار نفر گفته می شود.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاهی داشتیم به قربی اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومونی و 87 دیرم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8 سومونی و 26 دیرم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنا به قرب کنونی 1 سومونی و 27 دیرم ارزش دارد. در بازار ارز تاجیکستان تایی هفته آخر قرب دلار و یورو عمدتاً به تغییر باقی مانده، قرب روبل روسی به فرق از آنها کمی بالا رفت.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. شب و مزار میرم جان لیلی دیدن یار او مجنون شب و مزار میرم جان مجنون دیدن یار او لیلی شب و مزار میرم جان لیلی دیدن یار او مجنون شب و مزار میرم جان مجنون دیدن یار خداوند مرا رنجور کردی آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یا نگارم راز پیشم دور کردی آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یا دو چشمی روشنم را کور کردی آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنی یا آلیلی شبا مزار میرم جان لیلی دیدنی یا